صلى الله على محمد ولعنة الله على من الأرواح إلى رواح الدين. السلام عليكم. عرض شد که در مورد دوران امر بین محظورین پنج قول بود و کلام در این بود که آیا این اقوال کدوم یکی از اینها می شود مورد قبول واقع بشود. خب تا واضح است که ذکر ادله این اقوال نشود معلوم نخواهد شد که کدوم یک از اینها قابل قبول است و کدوم یک قابل قبول نیست. مرحوم صاحب کفایه یکی از این اقوال را این قرار دادن که براءت شرعیه در مورد بحث جاری باشد به اعتبار اینکه هر یک از خصوص وجوب یا حرمت مجهول هست و حدیث رفع و امثال او که دلالت بر براءت شرع دارند قهرن موضوع برای اونها محقق خواهد شد، چون وجوب مجهول است. رفع مالای علمون می فرماید که چیزی که مجهول است مرفوع است، پس وجوب مرفوع از شرعن و هاکذا حرمت. مرحوم میرزای نائینی و همچنین محقق اصفهان رضوان الله علیه ما در این وجه و فرمایش صاحب کفایه اشکال کرده است که اشکال این دو بزرگ مفصلا گذشت. و عرض کردیم بر این دو اشکال باز ایرادی وارد است، یا بفرمایید این دو اشکال رو می شود جواب داد به این که منشأ این دو اشکال این است که آمدند هر یک از دو طرف را علاهده و جداگانه بررسی کردند. لذا خصوص وجوب را وقتی نظر کنید میگید مجهول است و هاکذا حرمت. اما در اینجا ما باید جامع را در نظر بگیریم، جامع که عبارت است از الزام مردد بین الوجوب و الحرمه. اون جامع برای ما مجهول نیست، جامع معلوم است، ولیکن آیا الزام به نحوه وجوب است یا به عنوان حرمت، این خصوصیت برای ما مجهول است. لذا تعبیر کردیم به اینکه علم اجمالی داریم به عهد الحکمین الالزامیین، یا وجوب یا حرمت. اگر ما جامع را در نظر بگیریم این ایرادی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه کردند به عنوان بی اثر بودن یا دو اشکالی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه داشتند، اینها وارد نیست. ولیکن می شود گفت اگر ما نهی را و در مقام دفاع از مرحوم میرزای نائینی و محقق اصفهانی به معنای ترک بگیریم، اشکال این دو بزرگ وارد است، چون بین فعل و ترک جامعی وجود ندارد. ولی اگر نهی را به معنای زجر عن الفعل معنا کنیم اشکال این دو بزرگ وارد است. چه این که در اینجا شما به عنوان الزام جامع را مد نظر داشته باشید یا به عنوان فعل. چرا؟ چون هر دو صورت وجوب و حرمت می شود متعلق به فعل. یک طرف فعل و طرف دیگر ترک، که نقیزه این باشن نخواهد بود. دو طرف میشه بچی فعل. خب اگر این شد هر دو میشه بعد امر وجودی، هم وجوب امر وجودیون و هم حرمت امر وجودیون. لذا دفاع کردیم از مرحوم میرزای نائینی و میرزای اصفهانی رضوان الله علیه. در ادامه کلام عرض میکنیم که بحث این روز ماست که به اینجا هم کلام منتهی شد، این که اگر نهی استدراکیست از اون چی که قبل گفتیم، ما تفاوت قائل شدیم بین این که نهی به معنای زجر عن الفعل باشد که امرون وجودیون، کف النفس عن الفعل باشد، یا نهی به معنای طلب ترک باشد. گفتیم ایراد این دو بزرگ بنابر فرض اول وارد است، ولی بنابر فرض دوم وارد نیست، چون که جامعی بین فعل و ترک ما نداریم. ولی آکین میخواییم بگیم حتی بنابر فرض دوم که نهی به معنای ترک باشد ایزن، طلب ترک باشد ایزن، این اشکال دو بزرگ وارد نیست. چرا؟ چون گرچه احد الطرفین وجودی است و طرف دیگر عدمی و جامعی بینهما نیست، اما متعلق الزامی که به عنوان علم اجمالی برای ما معلوم بود، متعلق او مختلف است. وجوب و حرمت واضح است که وارد بر شیء واحد نمی شوند. پس هر یک از فعل و ترک گرچه با یک دیگر متناقضند، اما هر یک مشکوک خواهد بود. الزام معلوم نیست که به کدوم یک از این دوتا تعلق گرفته است. لذا می شود در اینجا به خاطر این اختلافی که به حسب متعلق وجود دارد براءت جاری بشود، به اختلافی که متعلق این دارد. پس بنابراین هر یک از وجوب و یا حرمت را که در نظر بگیرید می شود متعلق براءت باشد و موضوع برای براءت در اینجا نسبت به هر دو جاری است. چون نه علم داریم به الزام در طرف وجوب و نه علم داریم به الزام در طرف متعلق دوم که عبارت باشد از حرمت به معنای طلب ترک، از حرمت به معنای طلب ترک. نظیر این که مثلا اگر حکمی مردد می شد بین دو طرف امر وجودی که هر دو امر وجودی باشن، چطور در اونجا براءت جاری نبود؟ ولی که نسبت به خصوصیت ما می توانستیم در اونجا خصوص هر یک را اصل جاری کنیم. بگیم ما در روز جمعه مثلا نمی دانیم اون چه که واجب است صلات ظهر است یا صلات جمعه. نسبت به خصوص وجوب ظهر می شود براءت جاری کرد. نسبت به خصوص وجوب جمعه می شود براءت جاری کرد. اینجا هم نظیر همون می شود. اختلاف در متعلق موجب این می شود که هر یک از دو طرف قابل این باشن که جاری بشود. ولیکن التزام به جریان براءت حتی بنابر این مبنا که تاکنون میگفتیم میشود جاری بشود، باید بگیم جاری نیست. چرا؟ چون حکم به براءت شرعی به اعتبار این است که ما نسبت به واقع و در مخالفت با واقع معذور باشیم و معنای امتنان هم همینه. ولی اگر واقعی نباشد امتنان معنا ندارد. پس یک واقعی باید باشد، ما احتمال مخالفت با اون واقع را بدیم در مقام عمل، نهایت مؤمن داشته باشیم شارع به ما عنایتی فرموده باشد با عنوان براءت که شما در این موردی که علم به واقع ندارید اگر عمل کردید و حسب واقع لا عن علمین مبتلا به مخالفت با واقع شدید، در امانید از نظر استحقاق عقاب. این معنای به اصطلاح جعل براءت. پس جعل براءت با عنوان حدیث امتنانی در حقیقت برای این است که مکلف را معذور بدارد از اینکه مخالفت با واقعی که امکان وجود دارد موجب استحقاق عقاب بشود برای این فرد. پس بنابراین این معنا رو ما باید مد نظر بگیریم. میایم در مورد بحث، این در جایی است که احتمال تکلیفی که قابل به عنوان داعیه برای مکلف باشد و موجب این که محرک مکلف نحو العمل بشود، حالا عمل میخواد فعل باشد یا ترک، که مکلف به هر حال در حیرت باشد و شارع بیاید او را در امان قرار بدهد که بگه تو نگران مخالفت با واقع نباش. این معنای کلام. و این معنا در اونجایی است که احتمال تکلیف محرک و به عنوان دایی باشد، ولی بخلاف اونجایی که ولو تکلیف واقعی باشد اما محرک نیست و به عنوان دایی نخواهد بود. مکلف با قطع نظر از آمدن مؤمن شرعی و مؤذر شرعی به خاطر قصور مقتضی در امان هست و ما نهنفی از این قبیله. پس بنابراین احتمال هر یک از وجوب را ما میدهیم یا هر یک از حرمت را، ولیکن وقتی این احتمال هر یک منظم به احتمال مقابلش بشود، نه وجوب محرک می شود با دایی و نه حرمت محرک است و دایی، بله به تنهایی که در نظر بگیرید این معنا هست. مثلا وجوب محتمل می شود دایی باشد نحو الفعل، حرمت محتمله می شود دایی باشد نحو ترک، ولی بحث علم اجمالی است و بحث دوران عنبین محظوره این است. هر یک از اینها را بدون ملاحظه طرف آخر در نظر بگیرید، ولو قابل دائی قابلیت برای اینکه محرک یا دائی باشد، به هر حال این قابلیت وجود دارد. این اقتضا در این احتمال هست. ولی وقتی این احتمال را با زمینه احتمال مقابل در نظر بگیرید، بنابراین دائیت ندارد، چون تا میخواد محرک باشد اون طرفش نگاه میکنید. سلام علیکم. لذا تا بخواد محرک بشود، فرض کنید نحو الفعل، شما اون جنبه محرکیت نحو ترک را میاد به میدان و فرض این است که وحدت متعلق هم دارد. ما این فعل واحد را و این موضوع واحد را نمیدانیم واجب است برای ما یا حرام است. پس بنابراین این که میگوییم مقتضی برای دعویت قاصر است و مقتضی این معنا برای او محقق نیست، لمکان العلم اجمالی است. چون علم اجمالی در اینجا داریم، یقینا این احتمال معارض است با احتمال طرف مقابل، معارضه بین الاحتمالین هست و در نتیجه هر دو تساقط میکنن و هیچ کدوم به عنوان دایی نمیشود در اینجا قبول بشود. و واضح است که با وجود احتمال مقابل و انضمام هر یک از احتمالین به احتمال مقابل، دیگه این مقتضی در اینجا با اینکه قاصر هست از نظر محرکیت و دائمیت، در این حال اثری هم در نفس مکلف ایجاد نخواهد کرد و تحریکی بر وجود این چنین چیزی و این احتمال مترتب نخواهد شد. چون مکرر عرض کردیم دعویت تکلیف و محرکیتش به لحاظ اون چه که مترتب بر اون دعایی می شود، که اون چه که مترتب بر اون دعایی می شود عبارت است از اثر که مترتبه، اثر مترتب بر اون دعایی، که تحصیل ثواب باشد یا فرار از عقاب باشد یا به اعتبار لحاظ ملاک میگیم دفع مصلحت با جلب مصلحت باشد یا دفع مفسده باشد. و اگر دو طرف احتمال حسب الفرض در ما نهنفی هر دو وجود دارد، این تساوی که میگیم مسامه است، یعنی هر دو احتمالات، حالا یکی اگه شدیدتر بود دیگری قوی تر ضعیفتر، این مهم نیست، هر دو طرف محتمل است، حالا فرض متساویش فرض رایجش هست، ولی اگه غیر متساوی هم باشه یه وقت فکر نکنین هست. به هر حال علم اجمالی است، ما نمیدانیم به این تعلق گرفته، حالا ممکنه یک طرف احتمالش قوی تر باشد، ولیکن علی ای حالین به خصوصه هیچ یک از دو طرف برای ما معلوم نیست. پس بنابراین اگر هر دو طرف محتمل است در اینجا، هیچ یک از اونا محرک مکلف نخواهد بود و بنابراین چنین حکمی به حسب واقع هم جعل او فایده ای ندارد. چرا؟ چون جعل حکم واقعی به اعتبار این است که اون دائی بشود و احتمال او بر فرض محرک باشد و اینجا حتی به عنوان حکم واقعی هم محرکیت ندارد. تا اون چه امتا الان میگفتیم ما به عنوان حکم واقعی میگفتیم، یعنی به حسب واقع محتمل است واجب باشد در نزد مکلف یا محتمل است حرام باشد. لذا میشود ادعا کرد که البته این ادعا خودش جای بحث است، میشود که بعضی ها ملتزمن به این دعوا شدن بگن آقا اصلا در اینجا بحث واقع حکمی نداریم. حالا این که به هر حال واقعی خالی از حکم به حسب واقعی نیست، این مطلب باید در جای خودش تنقیح بشود که تا چه اندازه واقعیت دارد. ولی بعضی علی حال ملتزم شدن که در این فرض به حسب واقع حکمی نیست. کاری حالا به اون نداریم که حکم به حسب واقع باشد یا نه. اونی که ما الان در صدد بیان او هستیم این است که آیا براءت جاریست، براءت شرعیه که ادعا شده بود در قول اول، یا اینکه براءت شرعیه جاری نیست. بنابراین تا اینجا نتیجه این شد، بنابر هر دو مسلک در باب معنای نهی، چه مسلک کسانی که نهی را به معنای زجر عن الفعل دانستند، چه مسلک مشهور که به معنای طلب ترک گرفتند، طبق هر دو مسلک جریان براءت در اینجا بی اثر است و براءت در خصوص هر یک از این دو طرف معارض است با جریان در طرف مقابل، بلکه بگویید نه با قطع نظر از این که به این مرحله معارضه برسد اصلا جاری نیست، لعدم ترتب الاثر بر هر یک از اینا به ملاحظه احتمال مقابل. البته به هر حال مسئله علم اجمالی است که این نقش را در اینجا ایجاد کرده است که ما نتوانیم به براءت رجوع کنیم، ولولا علم اجمالی واضح است که اشکالی نداشت تمام این حرفا. پس بنابراین این که در کلمات این بعض اکابر تعبیر قصور مقتضی آمده است، این خیلی قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه قصور مقتضی در جایی است که چون شما مقتضی را لوخلیه و تبعه باید نگاه بکنید، ما هر یک از اینها را به تنهایی اگر ملاحظه بکنیم مشکلی ندارد. اینجا عمده اشکال این است که مانع رسیده است. لذا تعبیر به قصور مقتضی که در کلمات بعضی از محققین آمده است خیلی مطابق واقع نخواهد بود، به لحاظ اینکه اینجا نفس جهل به این به اصطلاح وجوب به خصوص یا جهل به حرمت به خصوصها، این هیچ نقصی ندارد از نظر موضوعیت برای جریان براءت شرعیه. اون چه که در اینجا هست مسئله علم اجمالی است. پس بنابراین باید برگردانیم به مطلب را به وجود المانع. علی حالین، حالا لقصور المقتضی باشد یا لوجود المانع باشد، اونی که میخواستن بیان کنن و که عبارت بود از جریان براءت شرعیه در اینجا بیوجه هست. یک اختلافی هست که مستحضر این در باب اطراف علم اجمالی دو مبنا هست. بعضی ها گفتن که آقا اصلاً اصول جاری نیستند، این یک بحث کلی است. بعضی ها گفتن اصول جاری می شود اما بالمعارضه تساقط می کند. این بحث که انهو مرتبط می شود به اونجا. اگر کسی در اونجا مبناش بین باشد که اصلا جاری نیست، معناش این است که به اصطلاح در اینجا مانع وجود دارد. ولی اگر بگیم نه خیر، ارکان جریان اصل در اینجا هست و اون شک که در شیء است و این شک وجود دارد در هر یک از اینها به خصوصه، فقط مسئله معارضه است که موجب می شود که هیچ کدوم از این دوتا اصل جاری نشود یا اگر جاری شدن ساقط بشود و بی اثر باشند. گرچه در تقریب قصور مقتضی چنین گفتند که حکم مقتضی دعویت باشد به اعتبار علم انسان است که اگر علم به حکم بود قهرن اون داییست، یا به اعتبار احتمال ترتب اثر صحیح بر اون به اصطلاح حکم است. این احتمال اگر مقرون بود به عکسش و به مقابلش و حالا به عنوان زد یا به عنوان نقیض، اگر این احتمال در مقابل او و در قبال او معارض وجود داشته باشد، حالا به عنوان زد یا به عنوان نقیض، قهرن مقتضی در این فرض قاصر هست. نظیر این که ما اگر در جایی علم به مفسدت یا علم به مفسده هر دو علاوه تساوی داشته باشیم، قهرن این علم نقشی در اینجا ندارد. پس بنابراین در مورد بحث براءت شرعیه جاری نیست با این تقریبی که ذکر شد. خب از اینجا معلوم می شود اون که بعضی فرموده بودند ما در اینجا براءت عقلی داریم و با وجود براءت عقلی براءت شرعی معنا ندارد، خب از این جواب داده شد که این اشکال اختصاصی به اینجا ندارد. در خیلی از موارد اصول شرعیه ممکن است اصل عقلی هم در اونجا باشد که ما رو بی نیاز کند از اصل شرعی. و جوابم داده بودند که اصل شرعی مثلا آثاری دارد که اون آثار بر اصل عقلی مترتب نمی شود، از جمله اسناد و استناد به شارع. علی حال این که در اینجا ادعا کردن آقا براءت عقلی جاری ظاهرا بی وجه است. چرا؟ جهتش این است که اولا موضوعی برای براءت عقلیه بعد از آنی که مورد از مقسم تعذیر و تنجیز خارج شد باقی نمیماند. خب واضح است که در اینجا جایی این که بخواد اصل ما را در امنیت قرار بدهد نیست، با قطع نظر از اصل هم ما در امان هستیم، برای خاطر اینکه چیزی که منجز باشد و به هر حال در بل وجود المعارضه و لوجود العلم الاجمالی چیزی که معذر باشد، ما در اینجا اگر از نایشاره یا عقل نرسد وجود دارد و اون این است که هیچ یک از دو طرف به مرحله دعویت و به اصطلاح باعثیت یا زاجریت نمیرسد. مضافاً بر این که صاحب کفایه در اینجا چنین ادعا کردند که بیان در اینجا تام است و اون عبارت است از علم اجمالی، نظام مکرر گفتیم آقا علم اجمالی از نظر علم بنابر مبنای تحقیق که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود هیچ فرقی و هیچ نقیصه‌ای نسبت به علم تفصیلی ندارد. از نظر علم، علم واحد است. این توصیف علم به اجمال وصف به حال متعلق است نه به حال خود علم. از این که ما الان در همین مورد بحث طبیعی الزام را میدانیم در این جهت هیچ واضحه از کسری ندارد. چرا؟ چون واضح است که الزام برای منکشف است به کشف تام. اون چه که هست این است که متعلق این الزام نمیدانیم چیست. خب پس بنابراین جهل از اول در متعلق اوست. از اول علمی نبوده نسبت به متعلق که بگیم ما به هر حال این علم ما مثلا ناقص است. حالا مشهور تفاوت بین علم اجمالی و تفصیلی قائلن، ولی در سابق عرض کردیم در دو سه مورد از بیانات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که ما چیزی اساسا به نام علم اجمالی نداریم و این مسامحه در تعبیر است که میگوین علم اجمالی. علی حال وقتی در اینجا ما از نظر علم بیان تام هست، دیگه جایی برای این نمیماند که براءت عقلی بیاد، چون براءت عقلی معناش این است که عقاب بخوان بکنن در موردی که بیان نداریم و بیانی وجود ندارد. و فرض این است که وقتی ما علم اجمالی داریم بیان داریم، با وجود این بیان دیگه نمیشد بگیم آقا شما بیانی نیست و استحقاق عقابی عقلا نیست. نه، چنین چیزی نخواهد بود. اینجا علم اجمالی داریم ولی قصور از این جهت است که مکلف در مقام امتثال در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که می‌فرمودند یک وقت فرق است بین این که به لحاظ اصل تکلیف قدرت نیست، یک وقت به اعتبار مقام امتثال هست که قدرت نیست. در اینجا عدم امکان جمع بین طرفین نه به لحاظ وجود تکلیف است، بلکه منشأ او این است که مکلف قدرت بین جمع بین محتملین را ندارد. کاری بکند که هم فاعل باشد و هم تارک، این در حیز قدرت مکلف قرار نمیگیرد. لذا نمیتونیم در اینجا بگیم آقا عقاب قبیح هست به خاطر اینکه بیان نرسیده است، بلکه باید بگیم عقاب قبیح هست به خاطر اینکه قدرت بر امتثال نیست. مثل اون جاهایی که فرض کنین یک چیزی که غیر مقدور مکلف است بخواد مولا امر کند که او را انجام بدهد، خب واضح است در اونجا اگر ترک بکند عقاب معقول نیست، به خاطر این است که مکلف قدرت بر انجام ندارد. عدم العقاب لعدم البیان امرون و عدم العقاب لعدم القدرت علی الامتثال امرون آخر. این دوتا را نباید خلط کرد و ما نحنفی از قبیل دوم است نه از قبیل اول. پس بنابراین همون تعبیری که عرض کردیم، نمیشه بگیم آقا عدم جریان به اصطلاح براءت چه عقلی چه نقلی عدم المقتضی است یا قصور المقتضی است. خیر، از جهت اقتضا هیچ فرقی هیچ قصوری نیست، انما مانع از جریان عبارت است از این علم اجمالی و علم اجمالی مانع جریان است، نه اینکه موجب قصور مقتضی بشود. مقتضی به لحاظ اقتضا تام است، اون چیزی که در اینجا وجود دارد این است که مانع رسیده است. ولذا اگر تک تک اینا را نگاه کنید هیچ اشکالی نسبت به جریان براءت چه عقلن چه نقلن نداریم ما. پس معلوم شد که مقتضی تام است. مشکلی که در اینجا هست مانع است که عبارت است از علم اجمالی. پس تا اینجا نتیجه این شد که قول اول که عبارت بود از جریان براءت شرعیه وجه و اساسی ندارد. و اما این مسئله که ما ملتزم باشیم به اصل التزام و اخذ به احد الطرفین، آیا این چه حکمی پیدا میکند؟ تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.